بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. آمین. محمد و عجل فرج و علی آله الاطیبین الاطهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی لتراب مقدمه الفدا. در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم به اون بانوی بزرگوار صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج. این موضوع موضوع پیچیده‌ای نیست که بالاخره هر رفتاری که از هر کسی سر میزنه مبتنی بر معرفت و دانش و شناختی است که داره تو یک موضوع و از اون طرف مبتنی است بر انگیزه ها و نیروهای رانشی که اون رو به سمت یک حرکت سیر میده یا نیروهای برعکسش که اون رو از اون حرکت باز میداره. طبیعی است که در صحنه های اجتماعی هم همین موضوع صدق میکنه و ما وقتی که میخوایم به رفتارشناسی یک جریان بپردازیم لاجرم به هر دو جنبه موضوع، یعنی هم جنبه معرفتی و هم جنبه انگیزشی، باید توجه بکنیم. در خصوص مطالب معرفتی در برنامه در خصوص مبانی اندیشه ها بزرگانی صحبت خواهند کرد و انشاءالله فیض خواهیم برد. البته بعضی وقتا موضوعات شناختی و معرفتی علارغم اهمیتش اونطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیره و یک نوع غفلت اینجا حاکم میشه که بالاخره ما باید هر کاری که میکنیم تطبیقش رو با باورهامون ببینیم. این موضوع موضوعی است که متاسفانه در رفتارهای اجتماعی بسیار مورد غفلت قرار میگیره و از اون طرف گاهی هم برخی از مطالب هست که شاید عنوان معرفتی رو نشه برش در واقع پوشاند، اما به نوعی با شناخت و در واقع اطلاعات ارتباط داره. مثلا در همین داستان توافقنامه ژنو بعضی از کارشناسان موضوع اعتقاد دارند که اگر در زمان تدوین از افرادی که در خصوص مطالب هسته‌ای صاحب نظر بودند استفاده می‌شد و در واقع متن به نوعی از این دید هم مورد توجه قرار می‌گرفت، شاید مطالبی که ثبت و ضبط می‌شد از اینی که ثبت و ضبط شده متفاوت‌تر می‌بود، کما اینکه تلقی بعضی از افرادی که عنوان دیپلمات دارند این بود که ما در واقع پروژه غنی‌سازیمون رو درسته که تعطیل کردیم اما میتونیم 24 ساعته راش بندازیم، در حالی که کارشناسان هسته‌ای این رو از نظر علمی توضیح میدادن و فنی توضیح میدادن که همچین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی اینکه این پروژه تعطیل بشه راه اندازی مجددش ماها وقت و زمان خواهد بود. ما موضوع بحثمون بحث‌های معرفتی یا فنی هیچ کدومش نیست. به مقدار می‌خوایم به این موضوع از این جهت هم نگاه بکنیم که به هر حال هر کسی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی بر عهده می‌گیره، چه حالا به عنوان فرد چه به عنوان جریان، قاعدتاً باید نگاهش این باشه که تمام ظرفیت‌هایی که در اختیارش هست و خدای متعال بهش تفضل کرده، از اعتماد مردم تا استعدادهای درونی خودش تا هر چی که در اختیارش هست رو برای اطلاع این نظام به کار بگیره و هر حرکتی که انجام میده به نوعی در این مسیر کشور رو به پیش ببره. اگر خدای نکرده انگیزه های دیگه‌ای در مسیر قرار گرفت، اون موقع خروجی‌های متفاوتی خواهد بود. مثلا اخیراً آقای دبیرکل سازمان ملل متحد یه صحبتی کرده، صحبتش خلاصش رو دوستان حتما دیدن و شنیدن. خلاصش این هست که آقای روحانی وعده‌هایی که به مردم داده در زمان انتخابات ریاست جمهوری رو بهش عمل نکرده، کشور ایران مشکلات حقوق بشریش جدی هست و این مسئله در سطح بین‌المللی باید دنبال بشه. خب در برابر این اظهار نظر گستاخانه که میتونم بگم بی‌نظیر هست که دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد یک کشوری همچین اظهار نظری بکنه و اونم اظهار نظر بی‌پایه، در حالی که همین سازمان ملل و همین حامیان آقای بانکیمون مکرر اعلام میکنند که ما نزدیکترین متحدینمون در منطقه خاورمیانه کشورهایی مثل عربستان سعودی هست که کارنامه کثیف این کشور در بحث حقوق بشر بر همه روشن و معلوم کارنامه است که هیچ کسی نمیتونه در مورد هیچ نقطه ایش در واقع افتخاری برای خودش قائل بشه. کارنامه است که درش مثلا یک روحانی آزاده شیعه را صرفاً به این دلیل که گفته ما از فوت ولیعهد عربستان ناراحت نیستیم، همین عبارت رو گفته. به دلیل این حرف بیش از یک سال و نیمه که در زندان انفرادی نگهش داشتن و بارها تا سرحد مرگ شکنجهش دادن که چرا شما در فوت ولیعهد عربستان نگفتی ناراحتیم، گفتی ناراحت نیستیم. این یعنی شما یه ریگی به کفشت هست. یه همچین کشوری رو بالاخره در مورد حقوق بشرش و مطالبی که داره صحبت نکنند، یا داستان بحرین و ظلمی که اقلیتی دارن اونجا به اکثریت انجام میدن، بهانه‌شون رو دعواهای فرقه‌ای گذاشتن، حال اون که در اکثریت مخالف دولت هم از شیعیان هستن هم از اهل سنت. اینا رو نمیخوایم وارد بحثش بشیم، میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که وقتی یک همچین اظهار نظری میشه چگونه باید باش برخورد میکردیم. خب دیروز سخنگوی محترم دولت در خصوص این اظهار نظر آقای بانکیمون اظهار نظر فرمودن. خب ایشون گفتن که آقای روحانی به وعده هاشون پایبند بودن، منتها همه چیز در کشور ما در اختیار آقای رئیس جمهور نیست. بنده وقتی این صحبت رو دیدم بسیار متأثر شدم. البته اظهار نظری که امروز سخنگوی محترم وزارت خارجه کردن اظهار نظر بهتری است. ایشون فرمودن که اظهار نظر آقای بانکیمون از نظر حقوقی هیچ ارزشی نداره. خب این یه حرف معقول تری است. اما اون حرف دیروز یک نگرانی رو در برای ما به وجود میاره و اون نگرانی این هست که آیا کسی که سکاندار در واقع سخنگویی قوه مجریه میشه باید در این سکانداری مصالح کشور رو مد نظر قرار بده، مصالح نظام رو مد نظر قرار بده، یا یک نگاه های دیگه ای رو بهش توجه بکنه؟ این همین موضوع در داستان ملاقات خانم اشتون با برخی از فعالین فتنه 88 اتفاق افتاد و پیشتر از اون در داستان سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا و باز دیدارشون با بعضی از فعالان فتنه سال 88 رخ داد. یک نگرانی که اینجا شواهدش متاسفانه رو به تزاید هست این هست که کسانی که در قوه مجریه صاحب اثر و صاحب نفوذ هستند، به جای اینکه نگاه مبنایشون اطلاع کشور باشه، خدای نکرده نگاه‌های دیگه‌ای داره اینجا مبنا قرار می‌گیره. عرض کردم من در بحث معرفتیش نمی‌خوام صحبت بکنم، در توان بنده نیست، بزرگان اینجا صحبت خواهند کرد و روشن خواهد شد که گفتمانی تحت عنوان گفتمان اعتدال اگر مبناش صرفا نفی دیگران باشه نمیتونه اصلا عنوان گفتمان رو برای خودش انتخاب بکنه، به دلیل اینکه ما حتما در هر گفتمانی جنبه های ایجابی میخوایم و در این جنبه های ایجابی اعتدالی جز تمسک به قرآن، تمسک به اهل بیت، اداره کشور بر اساس احکام اسلام اصولا قابل تصور نیست. قانون اساسی ما به ما همچین اجازه رو نمیده، باورهای دینیمون از این بالاتر به ما همچین اجازه نمیده و اون نظامی که امام رضوان الله تعالی علیه معمارش بودن مبناش این بوده که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، و در این مبنا امام تأکیدشون این بوده که کسی حق نداره برای خوش آمد این و آن از مبانی کم بگذاره. این بحث مفصل، بزرگان در موردش صحبت خواهند کرد. اونی که من میخوام بهش توجه بدم این است که اگر نیروی رانشی ما برای حرکت‌های اجتماعی، ادای مسئولیت، چیزی جز اعتلاء کشورمون، جز اعتلاء جمهوری اسلامی باشه، نتایجش نتایج خطرناکی میتونه باشه که حتی برای خود این افراد و همین جریان هم مضر خواهد بود. به نظر من این بزرگترین تحقیر برای یک کشور که دبیر کل سازمان ملل متحدی که نتونست جلوی تجاوز اروپایی‌ها به آفریقا رو بگیره، نتونست در برابر این ظلم‌هایی که در مثل کشور بحرین، پیش از اون در مصر، پیش از اون در تونس و خیلی جاهای دیگه اتفاق افتاد، کوچکترین موضع‌گیری بکنه، به خودش اجازه بده در برابر یک دولتی که برخواسته از آراء مردم هست اینگونه با پررویی و با اظهارات مداخله جویانه عرض اندام بکنه. وقتی انسان میبینه در برابر این موضع گیری اون رفتار مناسب انجام نمیشه، بلکه به نوعی ترویج این میشه که در جمهوری اسلامی حاکمیت دوگانه هست، این ترویج غلطی که متاسفانه چندین سال در دوره دوم خرداد هم بعضی ها برای فرار از زیر بار مسئولیت های اجراییشون همین رو میگفتن، میگفتن این چیزا دست ما نیست، مثلا به ما نمیتونیم مشکلات اقتصادی رو حل کنیم چون دست ما نیست، ما نمیتونیم مشکلات اجتماعی رو حل کنیم چون دست ما نیست، حاکمیت دوگانه رو مطرح میکردن. وقتی میبینیم مجددا همین مسیر داره تکرار میشه ما رو نگران میکنه. البته ما به خدای متعال، به سرمایه های بزرگ اجتماعی کشور، به لطف وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح آل تراب مقدم الفدا، به برکت وجودی رهبر معظم انقلاب اسلامی روی فدا، اینا اعتقاد داریم، برکات اینا رو باور داریم، ولی نگران میشیم که بعضی ها نیروی رانشیشون در مسیر حرکت اجتماعی به جای اون اعتلاء چسبندگی به قدرت باشه. یعنی ملاحظه بکنن چه حرفی باعث میشه که یه عده خوشحال بشن و بعدن مثلا در انتخابات آتی هم چه اتفاقی ممکنه بیفته، ما یه حرفی بزنیم که در واقع آثارش در چسبندگی قدرت خودش رو بتونه به نتیجه برسونه. بنده برخی از اقداماتی رو که میبینم، وقتی که نگاه میکنم میبینم یه تجربه خلافش وجود داشته، ولی مجدداً تأکیدی هست که حتما یه کار متفاوتی انجام بشه و حتما دستاوردهای گذشته زیر سوال بره، فکر میکنم که چرا همچین اتفاقی باید رخ بده و به این نتیجه میرسم که بعضی ها مبناشون این هست که در دولت یازدهم این تلقی رو به وجود بیارن که کأنه یک مسیر دیگری اتفاق افتاده و این مسیر دیگر مثلا یک اختراعی است و یک مثلا دستاوردهای بزرگی رو به بار خواهد آورد. و اون چه که میبینم این است که تدبیر و سنت الهی هم نمیگذاره همچین چیزی به نتیجه برسه. شما ببینید بحث کمک به افرادی که مشکلاتی دارن در ایام نوروز. بالاخره بحث قدیمی بوده تو کشور ما، سال پیش همین موضوع مطرح شد و به مناسبت ایام عید و پایان سال و خریدهایی که بالاخره مرسوم و معلوف هست در کشور ما، یک تدبیری شد با هماهنگی دولت وقت و مجلس محترم و با هدایتی که بزرگان کشور انجام دادند، و نتیجه این شد که یک مبلغی رو به ازای هر نفر جمعیت بالاخره بیشتر کسانی که یارانه بگیر بودن، تقریبا همه اونها، به اینا پرداخت شد و این خانواده ها اولا چیزی که دریافت کردن بر اساس تعداد خانوارشون، دوما تو صف و چیزی هم وای نستادن، سوما قدرت انتخاب داشتن. یه کسی الان مشکل داره میخواد بره برای فرزندش لباس بخره، مرغ نمیخواد، تخم مرغ نمیخواد، یه کسی دیگه برنج میخواد، یه کسی دیگه چیز دیگه میخواد. قدرت انتخاب داده شد به مردم. خب یه عده ای اومدن سر کار صحبتشون اینه که ما پوپولیست نیستیم، ما به مردم احترام میگذاریم، ما میخوایم کرامت مردم حفظ بشه. وقت میان مثلا به مناسبت اینکه میخوایم یه حمایتی انجام بدیم، سبد کالا میدن. در این سبد کالا هیچ توجه به بعد خانوار ندارن، یعنی توجه ندارن که شما یه خانواده 3 نفره هستی، خانواده 5 نفره هستی، یا خانواده 20 نفره هستی. یه نوع سبد کالا داده میشه و بعد با اون وضعیت که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، معاون وزیر خارجه آمریکا بگن بله دیدید دیگه در آستانه 22 بهمن ایرانیا انقدر فقر و فلاکت گرفته بودشون که برای دریافت این سبد کالا صف وایسادن و 2 نفرم مثلا تو صف سکته کردن و مثلا 1 نفرم فوت کرد یا فوت نکرد. خب ما اگر یه کسی ادعای تدبیر بکنه با کسی که ادعای تدبیر نمیکنه متفاوته. کسی که ادعای تدبیر میکنه، قاعدتا اولین چیزی که ما باید یاد بگیریم این هست که از تجربیات گذشته استفاده بکنیم. این مسیری که دنبال این هست که بگه هر چی در گذشته اتفاق افتاده اشتباه بوده، باعث میشه اشتباهات خودش روزافزون بشه. ما دلمون نمیخواد که کشورمون عقب رفت پیدا بکنه، ما دلمون نمیخواد که قوه مجریمون، ولو اینکه این قوه مجریه از دوستان و همفکران ما نیستن، خدای نکرده دوچار شکست و نقصی بشه که به کشورمون لطمه بخوره. ما آرزومون این است که هر کسی سکانداری کشور میشه، بالاخره در این سکانداری موفق باشه، برای اینکه بتونه کشور رو به اطلاع برسونه، برای اینکه بتونه اسلام عزیز رو در این کشور به عنوان الگو اجرا بکنه. اما اگر کسانی که در این منصب قرار گرفتن به جای اینکه عنوان کارشون، فلش حرکتشون، سوگیری اصلیشون این باشه که ای جهتها رو دنبال بکنن، دنبال این باشن که چسبندگی به قدرت داشته باشن، یه کار متفاوتی بکنن، حتما قبلی‌ها رو زیر سوال ببرن، این نتایجش حتی به ضرر خود همونها خواهد بود، ضمن اینکه فرصت‌های بزرگی رو از کشور خواهد گرفت. ما متاسف هستیم که برخی از اقدامات بدون توجه به سرمایه‌های بزرگ کشورمون انجام میشه. قبلا در انتقاد از دولت نهم و دهم گفته میشد که دولت نهم و دهم انتقاد پذیریشون کم بود، مشورت پذیریشون کم بود. ممکن بود که در بعض جا هم همینجوری بوده باشه. ما هم اینجا نیومدیم بگیم که دولت نهم و دهم هیچ اشکالی نداشت. اشکالات مفصلی هم داشت، هم دولت نهم هم دولت دهم میتونست بهتر از این باشه، اما دستاوردهایی هم داشت. قاعدتا هر کسی در سکان اجرای کشور قرار میگیره باید از دستاوردهای گذشته استفاده بکنه، نقاط ضعف قبلی رو از بین ببره و مسیر حرکت رو بهتر از گذشته بکنه، نه اینکه ما پس رفت بکنیم به گذشته قبل تر از اون. من موضوع توزیع سبد کالا رو به لحاظ اینکه اولین و شاید مهمترین اقدام دولت در تعامل با مردم بود، در تعامل مستقیم با مردم بود، رو روش خیلی فکر کردم که این چرا اینجوری داره شکل میگیره. همینطور بحث سفرهای استانی که اون هم دومین در واقع اقدام میشه در نظرش گرفت، از نظر زمانی اولین بود ولی از نظر وسعت دومین بود تو گستردگیش، از نظر تعامل قوه مجریه با عموم مردم. ما نباید به صرف اینکه یک کاری در گذشته دیگران انجام دادن، ما حتما یه روش متفاوتی رو پیش بگیریم که بگیم ما یه کار دیگه ای کردیم. داستان برادر حاتم طایی در تاریخ مشهوره که بالاخره برای شهرت یه کاری کرد که شهرتی براش به بار آورد، برای شهرت معکوس. اون چه که به نظر من یک آسیب جدی رو داره برای کشورمون به وجود میاره و فرصتهایی رو داره از کشورمون میگیره، در حالی که میتونست این فرصتها بهتر مورد توجه قرار بگیره، بهتر مورد استفاده قرار بگیره، این هست که بعضی ها در قوه مجریه به جای اینکه از ابتدا به دنبال ادای وظیفه خودشون برای اطلاع کشور باشن، از همین الان به فکر این هستن که مجلس رو حفظ و مجلس رو متصرف بشن، دولت رو هم امتداد بدن. این سوگیری آفت بزرگی است و باعث میشه که قوه مجریه به وظایف خودش نتونه عمل بکنه. بنده نمیخوام بگم که دولت نباید در انتخابات مجلس مثلا نظری داشته باشه، البته بهتر این است که دولت واقعا بی نظر در انتخابات شرکت بکنه، کما اینکه در دوره‌های قبل هم این تذکر داده شده بود و مشاهده هم کردیم که دولت بالاخره لااقل در انتخابات اخیر مجلس حضوری نداشت، کاندیدایی به اسم کاندیدای دولت مطرح نبود. بعده میخوام عرض بکنم اگر این موضوع از همین الان که 2 سال مونده به انتخابات بخواد روکش همه بحث ها و جهتگیری ها باشه، ما به جای اینکه شاهد پیشرفت کشور باشیم، به جای اینکه شاهد این باشیم که کشور ما اطلاع پیدا بکنه، بیش از قبل در درگیری ها و خدای نکرده فرصت سوزی ها دوچار خواهیم شد. این موضوع تلخ ریشه های هم داره. وقتی قرآن کریم میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در بیان صفات همراهان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این معنای یک مسیر دو طرفه رو داره به ما یادآوری میکنه. کسانی میتونن رحما و بینهم باشن که اشداء علی الکفار باشن و کسانی میتونن اشداء علی الکفار باشن که رحما و بینهم باشن. این درس رو ما از برخی از مفسرین بزرگ قرآن کریم هم در گذشته و مکتوب هم در از اساتید حی حاضر شنیدیم و تجربه هم همین رو نشون داده. کسانی که در اشداء علی الکفار به جای استحکام، برخی مواقع انسان می‌بینه رفتار اونها با دشمنانی که خیلی صریح دارن خود اینا رو تحقیر می‌کنن، رفتارشون دوستانه تر از نیروهای خودی و داخل کشور هست، نتیجهش این خواهد شد که توفیق اجراییشون هم کم خواهد شد. ما صحبت از این نمی کنیم که می خواهیم با دنیا بجنگیم، این که حرف غلطی است. جمهوری اسلامی مشیش هم این نبوده، مسیرش هم این نیست، اما این نکته رو نباید با این موضوع در واقع خلطش بکنیم که ما در تعامل با کسانی که دارن صریحاً با ما دشمنی میکنن، هر چقدر اونها با ما دشمنی میکنن، ما برعکس رفتارمون دوستانه تر باشه، رفتارمون توجیه کننده گفتار اونها باشه، به جای اینکه از مواضع خودمون درست‌تر دفاع بکنیم، مستحکم‌تر دفاع بکنیم، بگیم نه حالا منظور خاصی نداشت، یه حرفی زده، یه دیداری شده، ما هم میریم خارج از کشور با بعضی از افراد دیدار میکنیم. خب بنده هم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران برخی سفرهای خارجی داشتم، به عنوان وزیر ملاقاتایی هم داشتم خارج از کشور، ولی در کدوم کشور؟ مثلا بنده یه سفری به دعوت سازمان بهداشت جهانی رفتم انگلستان. در انگلستان اون موقع یکی از دیپلمات‌های کشور ما رو زندانی کرده بودن، در خونه‌شون زندان کرده بودن، به ما اجازه ندادن که ایشون که مریض بود بنده به عنوان طبیب برم ایشون رو ببینم. این چه حرفیه که مثلا ما بخوایم رفتار اونا رو توجیه بکنیم؟ ما باید اشداء علی الکفار رو به عینه ببینیم تا رحما بینهم رخ بده. رحما بینهم باید رخ بده تا اشداء علی الکفار امکان پذیر باشه. متاسفیم که بعضی وقتا این نکات مورد توجه قرار نمیگیره. خوشبینانش این است که غفلت داره میشه. البته نظرات دیگه هم در اینجا وجود داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی به هر حال این آسیب بزرگی است که داره در کشور ما رخ میده و این سرمایه، سرمایه همگانی است. همینجور که عرض کردم، ما از موفقیت دولت جمهوری اسلامی ایران قطعا خوشحال میشیم، هر کسی که سکاندار این دولت باشه. اما وقتی میبینیم که سکانداران به جای توجه به وظایف دوچار انگیزه ها و نیروهای رانشی دیگه‌ای لااقل تعدادشون شدن، این نگرانی به وجود میاد که فرصت سوزی رخ بده و بعد در برابر انتقادات به جای اینکه آغوش باز باشه، ما شاهد این هستیم که تخطئه و بالاخره منکوب کردن هست. بنده یکی از مواقعی که احساس کردم که باید تغییر بدم در برخی از روش‌های مدیریتیم تو اون 4 سالی که مسئولیت داشتم، دیداری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دولت داشتن. بنده هم اون موقع عضو دولت بودم. ایشون فرمودن که شما از انتقاد استقبال بکنید. خب همون موقع تو ذهن ما خلجان کرد که خب حالا بعضیا منتقدای منصفی نیستن، یه کارهای شده تو کشور اینا انکار میکنن، مثلا انقدر بیمارستان میگن نه ساخته نشده. همون موقع فرمودن حتی از منتقد مثل این که ذهن ما رو میخوندن و رصد میکردن، فرمودن حتی از منتقد غیر منصف هم شما باید استفاده بکنید، همون انتقاد غیر منصفانش میتونه برای شما فرصت باشه. در حال حاضر خیلی از منتقدین دلسوز بالاخره دوچار این شدن که باید برن تو دادگاه جواب بدن که چرا انتقاد کردن از یک موضوعی. دولتی که تو شعارهای شکل گیریش صحبتش این بوده که من میخوام از منتقدین استفاده بکنم، من شعارم زنده باد منتقد من هست، این باید رفتارش باشه؟ خب ایناست که ما رو به فکر فرو میبره که نکنه واقعا یک اتفاقات دیگه داره رخ میده. من نمیخوام کلیت دولت رو به چیزی متهم بکنم، ولی در رفتارهای استانی به ویژه میبینم که بعضی ها از همین الان دنبال این هستن که یک مجلس یک دست و بعد هم مثلا یه دولتی که کارهایی که الان برخی ملاحظات در موردش وجود داره را انجام بدن. بنده یادم هست که جناب آقای روحانی در نطق‌های زمان انتخاباتشون در مقام نقد دولت دهم می‌فرمودند که دولت دهم روابط خوبی با مراجع نداشت و ما اگر به مسئولیت رسیدیم روابطمون با مراجع مثال زدنی خواهد بود. خب این چه اقداماتی است که در کشور رخ بده ظرف یه مدت کوتاهی اینقدر باعث نگرانی بزرگان حوزوی و مراجع اعزام تقلید بشه؟ این در عرصه فیلمسازی، اون در عرصه مکتوبات و منشورات، اون در عرصه روزنامه نویسی. ما نمیگیم که روزنامه آزاد نباشه، ولی در با چه منطقی یه روزنامه‌ای به عنوان مدافع دولت بیاد قانون قصاص رو صریح قرآن کریم رو زیر سوال ببره و بعد هم برای این توجیه یه عده‌ای در واقع بتراشند؟ ما یادمون نمیده که امام سال 60 نسبت به جبهه ملی به دلیل اینکه خواستن راهپیمایی بذارن، تو عنوان راهپیماییشون گفته بودن برای محکوم کردن لایحه غیر انسانی قصاص، امام فرمودن هر کسی همچین حرفی میزنه مرتده و کسانی که توی راهپیمایی شرکت بکنن به این عنوان مرتد هستن. ما میتونیم بگیم که ما پیرو امام هستیم و در برابر اینجور وقایع شونه بالا بندازیم بگیم دولت مسئولیتی نداره؟ چرا اتفاقات پارسال نمیافتاد؟ به هر حال دوستان عزیز، برادران و خواهران، یه زمان خاصی رو باش روبرو هستیم. این که چرا این گونه شد که این چنین شد خودش یک داستان مفصلی است. بعضی ها در بیان این موضوع متاسفانه باز جانب انصاف رو رعایت نمی کنند، میگن که بالاخره اگر همچین اتفاقی افتاد به دلیل این بوده که مثلا شما بر اصول و مبانی پافشاری کردید. اگه شما همون پارسال از اصول و مبانی دست برداشته بودید این اتفاقات رخ نمیداد. اینا جوابای خاص خودش رو داره. ما همه زندگیمون، همه حیات سیاسیمون، همه حیات اجتماعیمون باید برای استحکام اصول باشه. بله ممکنه ما یه جایی در یه موضوعی وظیفه نداشته باشیم که اظهار نظر بکنیم به دلیل اینکه باعث اختلاف بشه، ولی همچین وظیفه هم نداریم که در برابر بیتوجهی به مبانی و اصول سکوت بکنیم. در این شرایطی که درش قرار داریم، یکی از مهمترین وظیفه‌ای که وظایفی که هر انسان مسلمانی که نگاهش به دین صرفاً نگاه احکام فردی نیست، این وظیفه رو داره که در برابر این شرایط هوشیار باشه، وقایع رو خوب رصد بکنه، ببینه این کاسه های زیر نیم کاسه رو و دیگران رو هم نسبت به این مسائل حساس بکنه و هشدار بده و هوشیار بکنه. عرض کردم ما برای موفقیت دولت جمهوری اسلامی ایران هر کسی که این سکانداری رو خدا بهش عنایت بکنه دعا میکنیم، اما مطمئن هستیم که موفقیت تو این راه با چسبندگی به قدرت امکان پذیر نیست. مطمئن هستیم موفقیت در این راه با زیر پا گذاشتن اصول و مبانی و باورهای دینی امکان پذیر نیست. مطمئن هستیم هر کسی بیاد اینجا و با الفاظ بخواد بازی بکنه، خون شهدای فتنه سال 88 رو زیر سوال ببره و وقایع سال 88 رو تحریف بخواد بکنه به دلیل اختلاف نظری که مثلا با آقای احمدی نژاد داره، اسم اون دولت رو بخواد بذاره دولت غیر مشروع، مطمئن هستیم این را به نتیجه نخواهد رسید، باعث استحکام قوه مجریه نخواهد شد. اگر کسی خواست این مسیر رو بره، یعنی داره اساس این نظام رو زیر سوال میبره و کسی که همچین کاری بکنه نمیتونه پرچم‌دار خوبی برای این نظام باشه. ما باید مرزها رو حفظ بکنیم، دشمن رو دوست تلقی نکنیم، دوست رو دشمن تلقی نکنیم. به صرف این که کسی انتقاد میکنه بهش نگیم که تو دشمن دولت هستی. روایت داریم که دشمن ترین آدم ها این نفسیه که درون هر کسی هست. روایت داریم که بهترین هدیه مؤمن به مؤمن گفتن عیوبش هست، کمک کردنش برای رفع نقص هاست. این مبانی به ما فقط برای عرصه فردی گوشزد نشده، برای عرصه اجتماعی هم گوشزد شده. هر کسی که میخواد این سکانداری رو بکنه باید باورش باشه که درونزایی استحکام آفرینه. این موضوع حتی برای کسایی که مبانی دینی رو هم خوب متوجه نیستن با کمی تعقل روشنه که ما نمیتوانیم با برونزایی استحکام پیدا بکنیم. تجربه های تاریخیش مال همین 10 سال گذشته است. بحران اقتصادی که به وجود اومد و در جنوب شرقی آسیا یک شبه باعث شد که برخی از کشورها به خاک سیاه بشینن، نشون داد که کسانی که اقتدار اقتصادیشون رو در گره زدن اقتصادشون به روند جهانی خلاصه میکنن، آسیب پذیری اقتصادشون رو زیاد میکنن و برعکس اقتصادهای درونزا هستن که میتونن استحکام داشته باشن. البته درونزایی با برونگرایی قابل جمع هست. درونزایی یعنی این که ما اقتدار اقتصادیمون رو بر مبنای توانمندی‌های درونی خودمون ببینیم. برونگرایی اینی که از اول که داریم کارهای اقتصادیمون رو شکل میدیم نگاهمون باشه که میخوایم با دنیا تعامل داشته باشیم. ما متاسفانه این دوتا موضوع رو گاهی وقتا با هم مغلوط میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم حماسه سیاسی رو امسال آفریدند، اما حماسه اقتصادی هنوز به جای باید و شاید نرسید. کسانی که فکر میکنن حماسه اقتصادی از مذاکرات ژنو برمیاد مفهوم حماسه اقتصادی رو متوجه نشدند. حماسه اقتصادی راهی جز این درونزایی نداره و برای این درونزایی لوازمی ضروری است. سوگیری ها و جهتگیری هایی باید ملاحظه بشه. بخشی از این مربوط به فضای عمومی کشوره، بخشش مربوط به فضای دانشگاهی کشوره، بخشش مربوط به فضای کسب و کاره، بخشش مربوط به فضای پولی و اقتصادی کشور هست. ما در همه این عرصه ها وقتی یک نقد منصفانه بکنیم میبینیم که این جهتگیری به سمت درونزایی متاسفانه نیست. عرض کردم در داستان سبد کالا نگاه توزیعی، اون هم با واردات توسط تعدادی محدود و توزیع توسط مجاری محدود و راندهایی که بالاخره الان شایبه داره. ما هیچ کسی رو متهم نمی کنیم، به هر حال شایبه داره. وقتی یه گردش مالی به این حجم در دست تعداد محدودی اتفاق میفته این نگرانی پیش میاد. چرا نباید به مردم اعتماد بکنیم؟ چرا قدرت انتخاب را از مردم بگیریم؟ همون اراضی که در اوایل صحبتم در خصوص نقد این موضوع کردم. یا در عرصه آموزش عالی به جای اینکه دغدغه این باشه که شرکت‌های دانش بنیان، اتصال صنعت با دانشگاه، اتصال بخش خدمات حتی با دانشگاه تقویت بشه، دغدغه ها این باشه که آیا از حزب ما، گروه ما، کی شد رئیس دانشگاه، کی فلان دانشگاه رو گرفت. با این معیارها بخواید در واقع فضای آموزش عالی کشور رو مدیریت بکنن، خب معلومه که این توش اقتصاد مقاومتی و درونزایی رخ نمیده. و ما متاسفیم که برخی از آمارها حاکی از این است که ما حتی در بعضی از دانشگاه ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تحریم هم خیلی سخت‌تر بوده نوعی افت در تولیدات علمی داریم. البته به حمدالله فضای کلی هنوز رو به جلو و رو به بالندگی است، ولی در برخی از دانشگاه ها که این برخوردهای شبه سیاسی و قدرت محور و برخوردهای مبتنی بر سلایق کوتاه نگرانه‌ای که منافع ملی رو قربانی منافع حزبی و سیاسی میکنه مبنا شده، ما شاهد افت بودیم در تولیدات علمی. امیدواریم که خدای متعال انشاءالله هممون رو هوشیار بکنه، به وظایفمون آشنا بکنه. بیش از همه دعا میکنیم برای کسانی که در قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایه مسئولیت دارن که انشاءالله خدای متعال بهشون توفیق بده به وظایفی که در پیشگاه حق تعالی، در پیشگاه امام زمان ارواح آل تراب مقدم الفدا بر عهده‌شون هست، در پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر عهده‌شون هست، در پیشگاه روح بلند امام و شهدا بر عهده‌شون هست، در پیشگاه مردم بر عهده‌شون هست بتونن عمل بکنن. و همه باید بدونیم این کار کاری نیست که درش بشه با چسبندگی به قدرت پیش رفت. اون کسایی تو این کار موفقند که نگاهشون این باشه که قدرت رو برای خودشون محور قرار ندن. شهید بهشتی سالها پیش فرمود ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. ما متاسفیم که برخی از رفتارها جز با قسمت دوم این صحبت تطبیق پیدا نمی کنه و این یک آفت بزرگی است که متاسفانه اگر به موقع بهش توجه نشه باز یک اتفاقات بدی مثل گذشته های نچندان دور ممکنه رخ بده و باز ما رو در دام هایی بیاندازه که فرصت های بزرگی رو از کشورمون از دست بدیم، حالون که این مسیر در واقع برای یک کشور بزرگ و مقتدری مثل کشور ما روا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.